بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. درس 73 به چندین دلیل ثابت شده است که روان انسان موجودی غیر مادی است و ماده و احکام آن بر وی صادق نیست. تقریبا آقا در این درس داریم یک نحوه فهرست مطالبی که تا اینجا از نحوه طی شدن بحث ها هست مطرح می فرمایند که خلاصه تا اینجا چه مطالبی گذشته. اولین مطلبش که در معرفت و نفس نتیجه خیلی مهمی بود این بود که نه انسان موجود روان انسان نفس انسان موجود غیر مادی است. این عبارت که الان ماده و احکام آن بر وی صادق نیست این رو باید توجه پس بداریم که ما در هر بحثی در هر مطلبی در نظام هستی نباید در مورد خودمون آنچه را که در پیرامون خواص ماده تأثیرات مادی و اشیاء اینجا حاکم هست نباید که اینها را در خودمون به عنوان اصل قرار بدیم. اگرچه در مرتبه طبیعت بدن باید احکام طبیعی اینجا را اصل قرار بدیم و خودمون را در مرتبه بدن با عالم ماده تطبیق کنیم. فرق نداریم که در تعارض جسمانی بدنمون با عالم ماده بر بیاییم، چون جسم طبیعی ما که الان در تحت اشراف نفس به عنوان بدن مادی طبیعی ما محسوب میشه، این بر اساس اینکه در سیر صعودیش از ماده و از جسمانیات پدید آمده احکام جسم بر او حاکم سیطره داره و روی این حساب باید در مرتبه بدن ما احکام عالم طبیعت را اصل قرار بدیم و بدن خودمون را با او تطبیق کنیم. تا جایی که نفس خیلی قوی میشه و احکام نفس بر احکام بدن غلبه پیدا میکنه، که خب اگر احکام تجرد نفس بر بدن غلبه پیدا کند چه بسا احکام بدن محکوم احکام نفس میشه. در اون حال هم باز معنایش این نیست که انسان بخواهد که بدن خودش را با عالم ماده تطبیق ندهد، باز هم تطابق مطرحه، منتها نحو تطابق قبل از قوت نفسانی و غلبه احکام نفس به این است که باید بدن به مطابق غلبه احکام عالم طبیعت اداره بشه و بدن ما با او متطابق میشه، که بدن عالم اصل است و بدن ما جزئی از اون اصل. اما وقتی که انشاءالله نفس قوی شد و احکام نفس که احکام تجرد هست بر بدن غلبه پیدا کرد، باز هم بدن ما با بدن عالم متطابقه، منتها اینجا بدن انسان اصل قرار میگیره و بدن خوده عالم و طبیعت خودش رو با او مطابق میکنه. ولذا بر احکام بر بدن نفس انسان کامل احکام نفس او غلبه داره و هیچگاه هم بین بدن او با بدن عالم تعارض هم پیش نمیاد. یعنی از ناحیه نفس انسان کامل در حاکمیت بر بدن تعارض با عالم طبیعت پیش نمیاد و در اینجا به یک تعبیری او اصل واقع میشه و عالم طبیعت مطابق با او میگرده که لولل حجه لساخت الارض و اهلها. در جای خودش برهان را پیاده میفرمایید که بدن انسان کامل باید در نشأه عنصری و طبیعت باشه که عالم ماده قوام داشته باشه، که عالم طبیعت ظاهری بدون بدن انسان کامل با بدن عنصری نمیشه. حالا نه بدن انسان که از معلول هاست، این معلول به دو صورت قابل اداره شدنه. یه وقتی اینه که از عالم طبیعت به نحو طبیعی شبان روز غذا، هوا، حرارت، چه قرض میگیریم و به مقدار ظرفیت و احتیاج بدن او را مطابق با دستورالعمل خاص تطابق بدن انسان و عالم بهش میرسیم که بدن سالم بمونه. گاهی هم خب نفس انسان کاملی قوی میشه و اون اندازه غذا گرفتن های کذایی، خوابیدن های این طوری کذایی که ما داریم، اینها دیگه نیازش نیست، ضرورتی نداره و احکام نفس او را کافیه و اون مقداری که قبل از این نیازمندی بدن طبیعی به عالم ماده بود اون مقدار نیازمندی برطرف میشه، منتها در صورت این که نفس قوت پیدا کنه. گاهی هم تا افراد سیر ریاضت رو در پیش میگیرن که میخواهند بدن خودشون رو در تحت نظر احکام نفس تقویت کنن که از عالم ماده کمتر بهره داشته باشن، کمتر بخورن، کمتر بخوابن، کمتر حرف بزنن و امور دیگر. این دیگه راه ریاضتش باید بر اساس شرع مقدس و دستورات دین الهی باشه که به تعبیر آقا در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم فرمودن که راه انسان سازی در مسیر سیر و سلوک انسانی قرآن است. فقط ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، و راهی به جز راه خدا هم نیست که هذه سبیلی فادعو الی چه سبیلی ولا تتخذ من غیری چه، که روایت داره که از پیغمبره که به مردم بگو این راه منه، من شما رو به این راه هم دعوت میکنم و غیر از اینم راه ندارید، غیر از این راه ندارید برای انسان سازی. صراط مستقیم بین حق و خلق یک خط مستقیمه که یکی بیش نداره. اگه بیشتر داشت، تصور داشت، به ما میگفتن بهتر از این و شریفتر از این راه نداره. قرص این که الان در عبارت داریم که ماده و احکام اون بر وی یعنی بر نفس صادق نیست، در مقام تجرد نفس که البته باید همیشه احکام مجردات رو پیاده کنیم. در مرتبه بدن هم اوائل را احکام طبیعت بر بدن انسان غلبه داره. اگر انسانی قوی بشود دیگه به جایی میرسه که احکام نفس او بر بدن او غلبه پیدا میکنه و از خیلی از امور طبیعی ظاهری که انسان بهش نیازمنده در میاد. این هم باز بسیاری از روایات براتون معنا میشه، اینا با همین اصلی که الان عرض کردیم خیلی از روایات مفهوم پیدا میکنه. روایات را افراد میخونن، نه اینکه خودشون بدنشون مطابق با اینجا الان خو کرده با عالم طبیعت، نفسشون هم اونقدر قوی نیست بتونه احکام تجرد ذاتی نفس را بر بدن حاکم کنه ولذا دائما بدنشون محکوم احکام عالم طبیعته و بر اساس این محکومیتش نمیتونه در سیر ظاهر و باطن چیزهایی را مشاهده بفرماید یا کارهایی انجام بده. بعد وقتی روایات را از دهن معصوم میشنود براش استیهاش پیش میاد، اینجوری مگه میشه، این مگه راه داره، اینا مثلا فرض نعوذ بالله گزافگوییه، توجه نداره که خودش نرسیده. شما هم بچشی، شما هم قوی بشی، احکام نفست غلبه پیدا کنه بر بدن، همین هایی که برای اون حجت خدا پیش آمده برای شما هم به یک مرتبه نازلتر پیش میاد. گفت کرده ای تأویل حرف بکر را، خیش را تأویل کن نی ذکر را. و چنان که پی در پی تذکر داده ایم، ادله در این موضوع مهم متعدد است که میخوایم بگیم انسان موجودی غیر مادی دیگه، ولی چون مبتنی بر قواعد فنی بسیار است و بدونها هنوز آشنایی نیافتیم، کوشش میشود که اون چرا میتوانیم بی تکلف و تجسم تلقی کنیم ارائه دهیم. که نظر شریفتون اینه که از درس 19 تا 21 یک نحوه با سوال و جواب منتقل شدیم که من ما، نفس ما غیر از این تن ماست. درس 22 یه فرمایشی از جناب شیخ الرئیس دلیل تجربی در به نقل از اشاراتش داشتیم که اون هم یه دلیل دیگر بود بر این که تن ما و نفس ما غیر از این اصطلاح بدنه. بعد هم تمام ادله تجردی که تا اینجا حدود گویا بله با 10-12 تا دلیل باید بشه اقامه کردیم بر این که نفس مجرد است، اینها همه آقا برای بیان این که میخوایم بگیم نفس غیر از بدنه. منتهان چه نحو غیر هست، این نحو غیر را باید بهش توجه کرد، دقت کرده که تبایان تبایان ازلی نباشه، تبایان وصفی باشه. بله همین امروز برای چیزی پیش آمده با یه بنده خدای بزرگواری ما رو گیر آورد و صحبت پیش آورد اینها، و دیدم داره برداشت هایی که میکنه که کتاب های فلسفی عرفانی اینها با قرآن تعارض دارن، با ظاهر قرآن و روایات تعارض دارن. چرا؟ برای اینکه به نص آیات و روایات اینها بین خداوند و خلق تباین مباینته، و حال اینکه حکما میگن عالم و خداوند علت و معلول هست، که خدا علت هست و عالم معلول او هست و بین علت و معلول سنخیته، ولی نه نهج البلاغه کتاب ها روایات میگن که نه بین خدا و خلق تباینه مباینته. و دیدم که حیف حیف که این هم آدم زحمت بکشه اما به لطائف حرفا دقت نمی فرمایه. و بهشون گفتم که آقا یک کمی باید حرف بشنوی، دقت نفرمودید. اگر یک مقدار فرق بین تباین ازلی با تباین وصفی را میگذاشتی، که خود آقا جان امیرالمؤمنین در همون نهج البلاغه هم فرمود که تباین بین حق و خلق تباین عزلته نیست، تباین وصفی هست، این فرمایش را نمی فرمودی. حرف حل نشی آقا، آدم بخواهد به ظرائف و گردنه های علمی درست در نره، هرچی درس فلسفه و عرفان هم بخونه آخرش میفتن، آخر نمیتونن حل کنن، من دلشون آرام نمیگیره. سرش اینه که یا پیش استاد زانو نزدن که اون گردنه ها براشون حل بشه. اینجوری آقا هر درسی رو، هر کتابی رو خوندن و گفت که من خوندم و درسشو میدم، اینها نخیر نیست. در اثبات مدعا یک برهان کافی است، این قاعده است. برهان اگر برهان باشه اگه برای یه مطلبی یه برهان اقامه کردید کافیه دیگه، بخیر 100 تا دلیل باز نمیخواد، یعنی ضرورت عقلی نداره، کافیه منتها برهان هرچی بیشتر بشه اطمینان نفس انسان قوی تر میشه. وگرنه تا اینجا الان چند تا دلیل بر تجرد برزخی نفس، بر تجرد عقلی نفس، به خصوص شاید قریب به 10 دلیل بر تجرد برزخی نفس اقامه کردیم. خب دلیل اگر دلیل باشه مثل همین دلیل درس قبل، که دلیل درس قبل آقا خیلی پرحرفه، این مقداری هم که الان وقت شما رو گرفتیم دیگه یه مقداری از ترس شما الان زود در رفتیم، وگرنه باید حرف بیشتر میزدیم. دلیل خیلی متقنه که خوبه، ولی چون موضوع مذکور اهمیت شایان دارد و مرز و سرحد مسیر تکامل انسانی از جهان طبیعت به ماورای آن است و نیز در هر دلیلی فواید علمی عدیده‌ای به کار رفته است و برای تشخیص ذهن و ورزش و خوش و ریاضت فکر مفید است، برای این متعدد که در اثبات اون اقامه کرده ایم و میکوشم که تا برایم امکان دارد مطالب رو در ساده ترین سبک و روش تنزل دهم، که این کثرت دلایل حالا چه در اینجا چه در جاهای دیگر که این سه تا عبارتی که الان فرمودن، تشخیص ذهن، تشخیص ذهن به تعبیر فارسی سر ما مثلا تیز کردن، چطور آدم چاقو را دمش رو با سنگ تیز میکنه که چجور ماشاءالله تیز میشه و میبره خوب کار میکنه. ذهن با کثرت علمی و ممارست کثرت علمی تشخیص پیدا میکنه، تیز میشه. بعد میبینید انشاءالله، چون ما که صاحب نفس مکتفی نیستیم آقا که هرچی بخواهیم بدانیم بر اساس توجه تام نفسانی برای خودمون حاصل ببینیم، که بالاخره برای ما سیر علمیست، چه کنیم، نفس مستکفی ناقصیم، باید از قوه به فعلیت برسیم و همین جور میبینید که به جان کندن داریم روزی کمی، امروز و فردا و پس فردا یک مقداری بالا بیاریم دیگه، چه کار کنیم آقا؟ ولذا هر چه ذهن قوی بشه، تشخیص بشه، تیز بشه، نکات و لطایف آیات و روایات رو خوب در میاره. این یکی ورزش هوش و ریاضت فکر که اینها هم باز اینا برای تطهیر قوه عاقله است. قوه عاقله باید در تعقل عقلانی خودش نهایت دقت را عطا بفرماید که بتونه که در اتحاد با مجردات نوریه و عالم غیب براش موفقیت حاصل بشه، که عالم غیب سنگینه، دشواره، ولذا حملش برای عقل کار آسان نیست. نمیبینید که هر عقلی حوصله نداره که معقولات رو ادراک کنه؟ اکثری مردم قوه عاقله که دارن، که اما قوه عاقلهشون که انه هم مثل یک کاردی که دمش کلفته، تیز نیست، نمیبره، به غیب دسترسی پیدا نمی کنه. ولذا بخوایی برای مردم ادا و اطفار و فیلم و نمیدونم هنرمندی و عربده کشی و اشکال و صور اینها در بیاری، اینقدر خواستگار دارن مردم که فراوان. چرا؟ چون عاقل نیستن. آدم عاقل کجا خودش رو به این حرف ها تقدیم میکنه؟ در اینکه اکثری در مرتبه قوه خیالن، و چون اکثر مردم خیالی هستن این گونه چیزها رو میپسندن. این معناش این نیست که اون شخص میتونه مردم رو جذب کنه. مردم خیالی هم به طرف متخیلات میرن. اگر توانست با این ادا و اطفال خواجه توسی رو بیاره پای ادا و اطفال خودش بشینه، هنر کرده. تمام هنرمندان عالم جمع بشون با ادا و اطفال های خودشون بتونن مل و صدرا رو بیارن به پای خودشون بنشونن، که ایشون مثلا تماشاچی اینها بشه و قهقه بشینه بخنده و چرت و پرت بگن. نه، مردم رو جمع میکنه، قوقع مردم رو. این نه به این معنا باشه که پس هنرمندها میتوانند مردم رو جمع کنند، اینا قدرت جمع کردن مردم ندارن. نه، اینا چون آدم نیستن در حد خیالن، خیالی ها رو جمع میکنن. تو آدم داشته باش اگه پاد اومده که نمیاد، هیچ گام ندیدی که پای اینگونه افراد انسان های ورزیده کذایی باشن، نیستن. غربش هم همینه. الان غرب میبینی چقدر عداوت فار تو سینماها و تو جاهای مراکز نمایشی و امثالینا دارن، اما کجا اون دانشمندی که شبان روز به فکر فهم اسرار عناصر هست و میخواهد مثلا در فلون رشته آزمایشات کذایی کنه و داروی فلون مثلا مریضی سنگین رو استخراج کنه؟ چند تا اینا رو دیدی پای عربده کشا بشینن؟ هیچ کی نمیبینی. این هاست اجتماع خیالیه. پس اگر کسی یه صحنه‌های تخیلی درست کرد، مردم رو گرفت برد، این معناش این نیست که او در جذب مردم موفقه. اگه اون مرده بتونه مردم ببره در مرتبه عقل، اونجا اگه تونست جمع کنه بفرما. عاقل جمع کن هنر کردی، وگرنه حیوانات بلفه و آدمای بلقوه رو جمع میکنی. این معناش این نیست انسان جمع شدن، آدم حیوانات جمع شدن، حیوانات بالفعل انسان‌های بالقوه. این عالم عقل سنگین، ولذا برای رسیدن به عالم عقل باید، چون اونجا معقولات نکته ها چون تیغ پولادین بود، نکته ها اینه، وقتی که حرف به دقایق علمی منتهی میشه، حالا دو میبینی که تا بحثی وقتی علمی سنگین شده در کلاس، در دبیرستان، در دبستان، در نمیدونم دانشگاه ها فلان، حالا ببین همه سرگیج دارن میگیرن. چی شده؟ مطلب خیلی سنگین شد ها، مثل این که ذهنش تیز نشده، وگرنه اگه تیز بشه هرچی گوشت میارن کرد میبرده. اینه که سیر علمی، استدلال های مختلف فلسفی بر یک مطلب اقامه کردن، این ذهن رو تشخیص میکنه، تیز میکنه، سوهون دادن ذهنه. بعد میبینه که ماشاءالله دیگه خودش به راه افتاده، خوب از اسرار غیبی، از نکات و لطایف، از متن آیات و روایات بیرون میکشه. این ذهن تیز شده با طهارت فکریه، این عین عشقه، این عین قلبه، این با قلب با همدیگر یکی میشن. ولذا اون چرا که قلب میبیند او میفهمد، اون چرا که او میفهمد قلب مشاهده میکنه. و اینها که جدایی حرف از جدایی عشق و عقل میزنن، اینا نه عقل دارن نه عشق دارن. اینا نه عقل رو فهمیدن عقل یعنی چه، نه به عشق رسیدن فهمیدن عشق یعنی چه. وگرنه اون که عاقل است فهیم است، اون که فهیم کامل است عاقل است و اهل قلبه. میبینید که وقتی دهن مبارک امام باز میشود، هم از مشهودات غیبی خبر میدهد، هم اون رو در بالاترین مرتبه برهانیش پیاده میکند که تمام دانشمندان حکیم عالم در مقابل برهان او سر تعظیم فرود میارن. نه بله، اونجا یه مقداری گاهی در مسائل عرفانی احیاناً عقل و عاقل و عقلا و پای استدلالیون چوبین بود و امثال اینها یه مقداری میبینید، اینا یه کمی سرزنش و یه تشر زدن بالاتر به پایین تره برای کسانی که فقط میخواهند در همین مرتبه های حرف و بگونگوها و غیل و قالهای فکری و بله تو بگو و من بگم و سرم دیگر دعوا کنیم و دیگه هیچ وقت نکنیم، بچشیم، به قلب یه سری بزنیم، با عالم غیب تشرفی حاصل کنیم. به اونها تشر میزنن که چرا در این حد توقف کردید، بالا چرا نمیایید. این نه به این معناست که عقل خالص و عشق و دل و فکر و اینا با هم دیگر تخالف داره و کسانی که عاشق شدن فکر دیگه یعنی عقل و تعقلات میره دنبال کار خودش، و اونایی هم که عاقل هستن بها به عشق و به دل نمیدن. فرمایشات ابتدایی کسانی هست که متاسفانه در امور علمی دخالت میکنند و ساحل پیما هستند که اصلا حق حرف زدن ندارن اصلا. مثل یه آدم جاهل میگه فلون آقا این بالاتر از فلون آیت اللهه، تو چه کار هستی در این رابطه دخالت میکنی؟ و تو که نه رای تی کردی، نه کتابی خوندی، نه حوزه دیدی، نه چهار شب نشستی، تو حالا زیر منبر رفتی، تو چی کار داری بگی این بالاتره یا اون بالاتره؟ آقا جاهل چه حقی داره که در مورد عالم بشینه قضاوت کنه این بالاتره اون بالاتره؟ آقا تو که از درسشو خوندی میگی من دست دانشگاه و چشم پزشکی نخوندم، بیام بشینم بگم اون چشم پزشک از این بالاتره؟ تو چه اطلاع نداری اصلا؟ جاهل چه حقی داره که در محیط عالم دخالت کنه؟ از این فرمایشات پیش میاد تشخیص ذهن کار میرسه، ریاضت فقه خیلی کار میرسه. اینه که میفرمان براهین مختلف چون هدف یافتن حقیقت و به سرچشمه مقصود و مراد رسیدن است، نه عبارت پردازی و رمان نویسی، بلکه الان که هرچه میبینیم متاسفانه همه چیز رمانی شده. بله این کجا و اون کجا؟ جناب شیخ رئیس را بفرما که من اصلا با خودم عهد کردم که رمان نخونم. اصلا کتاب‌های داستانی که یک کسی داستان نویسی یه رمان نویسی میشینه و هی ماست رو به دروازه میچسبونه و زمین رو به نمیدونم اونجا و اونجا رو به اینجا و یه چیزایی تو ذهن خودش رو بعد میبینی مردم رو به هیجان دار میاره، بلا فلان این اون اینا که چی کار داری میکنی؟ فرمود تعهد کردم با خودم که رمان نخونم، چون رمان گزافگویی در نظام هستی است. رمان گزافگویی در مورد عالم تکوینه. خب چرا انسان با گزاف تکوین عادت کنه؟ برو با حقایق نظام هستی عادت کن که فیلسوف باش نه سوفستی. ولذا رمان و رومانی رمانگری خودش یک نحو سوفستیگری است، اونم سفسطه است. اونی که حکمت هست فلسفه است. فرق بین فلسفه و سفسطه اینه که سفسطه اهل تخیلات، از مداعبات قوه خیال بهره داره، اما فلسفه اهل ادراک حقایق عالمه که فرمودید الفلسفه تو هی العلم ای المعرفتو به حقایق اشیا علام ماهی علی. برا همین است که خاتم انبیا فرمود رب ارن الاشیاء کماهی، اونطوری که اشیا هستن اونطور عالم رو به من نشون بده. چی گرفته این همه بازار کتاب شد پر از داستانهای رمان و همه هم رمان خون، بعد اینا رو خیال میکنن که یک جامعه متمدن پیشرفته کذایی شده؟ نه برادر، روز به روز عقبتر میری. کجا بفرما تم بده به حقایق عالم، ببین که چه خبرهاست خدایا که نداریم خبری. از درس 19 تا درس 22 نتیجه گرفتیم که نفس ناطقه انسانی یعنی روح غیر از بدن است. اما چگونه غیری است که باز مانند بدن از عالم طبیعت است، یا اما چگونه غیری است که باز مانند بدن از عالم طبیعت است یا از ماورای عالم طبیعت؟ این که بس اولین بار این که آیا نفس عین بدنه یا غیر بدنه، اون درست با اون دو تا دلیل درس 19 تا 22 که سوال و جواب بود و یه دلیل تجربی مرحوم شیخ الرئیس در درس 22 گویا خود درس 22 باشه، بله که میشه نفس غیر از بدنه. اما این که غیر از بدنه، خب الان اینجا بدن جناب عالی هم غیر از بدن منه، این فلزم غیر از بدن منه، این دیوارم غیر بدنه. شاید یک کسی بگه آقا باشه نفس ما غیر از بدن ما باشه و منتها یک موجود مادی باشه. از درس 24 به بعد دیگه زمین سازی کردیم بگیم نه، نفس که گفتیم غیر از بدن است، نه یک غیری که باز از موجودات عالم ماده باشه و در داخل بدن باشه، که درس 23 یادتونه اونجا گفتیم مثل اینکه یه پرنده ای رو تو قفس میگذارن، لونه میگذارن و همینجور حدود 13-14 وجه گفتیم که آیا نفس غیر بدنه، آیا شبیه این به اونه، آیا شبیه لانه به قفس هست، آیا شبیه مثلا ظرف و مظروفه، چه کدوم از اینا، تا در آخر دیگه نتیجه مشخص قطعی نگرفتیم که به چه نحوه. چرا؟ برای اینکه یواش یواش در دلایل دیگر به این نتیجه رسیدیم، گفتیم آقا که نفس غیر از بدن است اصلا یک حقیقت غیری است که از جنس ماده نیست، عالم طبیعت نیست که ما بخواهیم برای ایشون در نشأه طبیعت مطابق با اشیاء مادی یک همشکل پیدا کنیم که موازی او رو با بدن بسنجیم. مثل اینکه غذا هم الان در بدن ما میره، خب اینم غذا غیر از بدن است، الان میره در بدن و با بدن میشه و اتحاد پیدا میکنه. گفتیم اینجور هم نیست. چرا؟ چون اصلا که نفس مادی نیست، مجرده. خب حالا مادی نیست مجرده، آیا از ابتدا هم همین بود یا بعدها در سیر مسیر سیر استکمالی این طور شده؟ دیدیم کم کم حرف پیش آمده که اول نفس جسمانیت الحدوث بود، اصلا این بدن بود، خود بدن بود، جسم نطفه بود و در نطفه ماده بود و در ماده حاملش حامل یه قوهی بود که در سیر حرکت جوهری کم کم اون قوه به سرحد تجرد رسید و انشالله حرفایی که داریم باز حرف پیش میاد. پس اما چگونه غیریست که باز مانند بدن از عالم طبیعت است یا از ماورای طبیعت؟ به چندین دلیل ثابت کردیم که موجودیست از ورای طبیعت، که گفتیم نه، موجودیست غیر از بدن ولی مادی در بدن نیست، بلکه موجود ماورای طبیعت مجرده. بدین تفسیر الان آقای کار بسیار شریفی که الان فرمودن، تقریبا کل دلائلی که تا اینجا بر تجرد نفس خوندیم رو داره پیاده می فرماید. اون وقت سیر معرفت نفس اینجوری میشه: ابتداعا موضوع اول نفس غیر از بدن است، این یک. غیر از بدن است چگونه غیریه؟ مادی هست و با بدن دوتای غیر همه، مثل لانه و با پرنده، مثل غذا و مختزی، همینجور مثال هایی که گفتیم. یا نه یک موجود مجردی است که غیر از بدنه، اصلا مادی نیست. خب که بعد اثبات کردیم پس نفس مجرد، پس نفس غیر از بدن است، یک مطلب که این باید بحث بشه که شد. بعد نفس موجودی مجرد هست، حالا موجود مجرد هست، مجرد هست به تجرد برزخی، یک بحث. مجرد است به تجرد عقلانی، دو بحث. مجرد هست به حتی تجرد از عقل، یعنی حتی از تجرد عقلی هم مجرد میشه در یه مرتبه بالاتر، که حتی از تجرد عقلی هم مجرد میشه، که این مرحله چهارمه. این دیگه خیلی اوج داره، اون خیلی حرف پیش میاد. این آخریش دیگه مربوط به حکمت متعالی است و مربوط به عرفانه. اون دو مرحله تجرد برزخی و تجرد تام عقلی، اینا دیگه تو مسائل فلسفه است. اما به حکمت متعالی و عرفان که رسیدیم، میگیم نفس را علاوه از اینها تجرد از تجرد برزخی هم هست. بدین تفسیر در درس 35 از بحث در وعای علم و در درس 46 از طریق قوه و فعل، این دو برهان بود. در درس 47 از صبر و تقسیم در احکام ماده و در درس 50 از راه ادراک عین ابعاد صور خیالیه و در درس 54 از استعمال بدن جسمانی و مثالی در بیداری و خواب و در درس 56 از راه انحلال و اشتداد و یا ضعف و قوت و در درس 57 از ادراک نفس ذاتش را به نفس ذاتش، و در درس 62 از قبول و عدم قبول اشکال و صور، و در درس 63 از حمل اثقال جسمانی و فهم علوم و معارف، و از درس 66 تا درس 72 چندین دلیل در تجرد نفس ناطقه و تجرد قوه خیال و صور خیالیه، و خلاصه بیش از 10 برهان در این که نفس انسانی، نفس ناطقه انسانی که عبارت از همان روح است و به فارسی روان میگوییم موجودی ورای طبیعت است آورده ایم. این الان خوبیه، تقسیم بندی خوبی شده که لطف بفرمایید. حالا اگر وقت بکنید و هر یک از این عبارتهایی که آقا علا فرمودن را بالای اون درس یاد داشت بکنید، مثلا درس 35 بحث وعای علم، مثلا درس 46 از راه اثبات تجرد نفس از راه قوه و فعل، اونجا اثبات تجرد نفس از راه وعای علم، درس 47 از راه تجرد نفس از راه صبر و تقسیم در احکام ماده، که اینها نحو دلائلی بر تجرد نفس بود، و نتیجه گرفتیم که نفس به بوار و ویرانی بدن تباه نمی شود و برای همیشه باقی و برقراره. و اگر اینه، پس می فرمایید معاد حقیقتا روحانیه، حقیقت معاد روحانیه، منتها بله علاوه از این که روحانی هست در مرتبه اتم، معاد جسمانی هم هست، که چند بار عرض سندم آقا، هم معاد جسمانیه هم روحانیه، منتها حقیقت انسان اینه که معاد او روحانی باشه. معاد جسمانی همینی هست که اکثری مردم کم همتن در مرتبه خیال و وهم و همین این امور ظاهریه اینطوری میخوان فلاخره به یک بهشتی برسند و از جهنم در برن، این معاد جسمانیه. و باز اکثری دیگرم از راه کج‌فهمیشون و بدبختیشون با همین خیال و قوه خیال و بدبختیاشون میرن به طرف جهنم، که اونم معاد جسمانیه، که البته در اون مقام معادشون روحانی هم هست، یعنی اون جایی که بهره بهشتی میبره روح او هم بهرمنده، اون جایی هم که عذاب جهنمی جهنم میکشه روح او هم معذبه، که اصلا لذت و الم از وصف روحه، منتها اونجا هم لذت و الم از ناحیه بدن اخرویش بر نفس او وارد میشه. ولی اون که اهل حقیقت و اهل الله هست، که به تعبیر آقا در اون و ابیات تبریشون، من نه مرد این ور و دنیا نه مرد اون ور هستم، یعنی آخرت، من گرفتار دل و شجانه، بله چی بود؟ بله دلبر هستم، یعنی اهل الله. این متن، این یک سر بیت آقا متن یه روایته، روایت داره که ان الدنیا حرامون علی اهل الاخره، بعضی ها اینوری هست اونور برشون حرام، و اهل و ان الاهل الاخره و ان الاخره حرامون علی اهل دنیا، کسانی که اهل آخرت هست دیگه بعد دنیا هستن آخرت بر اونها حرام، اونوری ها، کسانی که ایوری هست آخرت بر اونها حرام، کسانی که اونوری هست دنیا برشون حرام. اما من خودم به شما معرفی کنم، نه مرد اینورم نه مرد اونور، نه دنیا رو میخوام نه آخرت میخوام، آخرت هم به من بگن یا مگر مخیر بکنندم به جهنم، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، گویم گو دوست ما را و همه جنت و فردوس مال شما، اونم نمیخواییم، ما نه مرد این وریم نه مرد اون ور هستیم، اینا هر دوتا غیره، این طرفی ها مقیدن به عالم ماده و طبیعت، اون طرفی ها هم مقیدن به بهشت و جنات و چه و اینها، اما ما نخیر، ما اهل الله هستیم، ما دل به نه سنگ و چوب دنیا میدیم نه حورالعین و جنات و امثال اینهای بهشت میدیم جان، ما دل به خدا میدیم، من گرفتار دل و شجان دلبر هستم. حالا آخر حدیث داره که و کلاهما حرامان علی اهل الله، هم دنیا و هم آخرت هر دو بر کسانی که اهل الله هستن حرامه. حرامه نه یعنی حرام شرعی، این الان حرف تشریعی نی، یعنی هیچگاه او خودش رو در این مرتبه محدود نمی کنه این طوری. اینها پس اینا به تعبیر جناب متعله سبزواری در آخر منظومه در نفس منظومه فرمودن که اینها معادشون فقط روحانی است. اینا معادشون روحانی آلالعاله، بدن دارن اما توجهی به بدن ندارن، چون از اینا در مرتبه نفس نیستن که اینقدر به بدن متوجه باشن، اینا در مرتبه عقل خالص و در مقام شهود قلبی تام فی مقعد صدق عند ملک مقتدرن. اینها اصلا نه دنیا رو دنیا بودن میخواستن نه آخرت رو که آخرتن میخواهن، اصلا مشغولیات اینجوری نیستن که به تعبیر این بزرگواران کسی که اهل الله هست انقطاع الالله دارد، اون نه اشتغال به دنیا داره نه اشتغال به آخرت داره، هر دوتا اشتغال دارن. حالا یکی اشتغال به جهنم داره یکی اشتغال به بهشت داره، بالاخره هر دوتا مشغوله، منتها یکی دردش میگیره دیگری کمی لذت میبره، همین حرف و همین تفاوت همینه، هر دوتا اشتغالی هست. اینا مقیدن تو منزل صراح با سین قدم نگذاشتن، یا مشتغل به تخیلات خودش است و معذب از صور خیالی خودش عذاب میکشه، یا اشتغال به صور خیالیه اخروی خودش داره و همش داره و اهل زمین انشاء میکنه، آفتاب میسازه، مردم میسازه، خونه انشاء میکنه و دار و درخت انشاء میکنه. البته تمام اون صور اخروی هم از منشآت نفس ناطقه اوست که از ملکات اعمال او برمیخیزه، که اعمال اینجای او ملکات سازن و ملکات در سوق ذات او افعال و اشیاء و صور برزخی اخرویشون را انشاء میکنه. خب بله، بازم در منشآت خیالی خودشون غرقن بهشتی ها، اما کسی که اهل الله هست اصلا اشتغال به هیچ چی نداره، او در توحید صمدی قرآنی غرقه، اون در مقام اون حالات به سر میبره. دیگه با اینها از این امور اینجایی ها حرف زدن معنا نداره اصلا، اینها راه نداره. که و کلاهما حرامان علی اهل الله، اهل الله تو این وادی نیستن برادر، و باز چون اهل الله هستند و عالم را هم مخلوق الهی میبینند و تمام مردم حالا خوب بد گرگ پلنگ جنوبالی جنگل تشیم میبری دیگه، گرگی هست پلنگی هم هست شیرم هست اونم هست روبا هم هست گنجشکم هست تابوس هم هست نمیدونم و اون چیه عقاب هم هست لاشخورم هست کبوترم هست همه هست. حالا او هم اینقدر قوی میشه که هست در متن اجتماع هست و همه مخلوق الهی هستند و خیر و سعادت همه را هم که میخواد و پند و نصیحت هم که میفرماید و دلسوزی هم از اونها به حالشون بیشتر هم که میفرماید و در این حال خلق خدا خلق خدایی هم. باز اونی که موحده به توحید قرآنیست حرفش اینه، خلق را چون آب دان صاف و زلال اندران تابان صفات زلجلال، در یک اوصاف جلالیه بیشتر ظهور کرده، در یک اوصاف جمالیه ظهور کرده، یکی که گرگه در او جلال بیشتره، یکی که میشه در او جمال بیشتره، در این حال جمال در تحت جلال هست و جلال هم در تحت جمال، در بعضی از اشیاء جمال مقهور است و جلال غالبه، در بعضی اشیاء دیگر جمال مقهور است و جلال غالب هست، مثل اینجا الان به ظاهر آب میخوریم، نون میخوریم، سبزی میخوریم، اینها و هوا وقتی آفتابیه، بهار ملایم، نسیم و همینطور اینها الان جلال بیشتر جلوه دار جمال و خیلی ما رو نوازش میده و اینطوری. اما یه وقتی میبینیم که نه، صحنه برگشته، رعد و برق شده، زلزله شده، حالا همین خونه، همین آپارتمان، همین بله سرپناه به این خوبی، هی چه اونجا قاب عکس بذار، اونجا شی، الان دیگه مردم تهران الان بیچاره ها هم میترسن، شاید خیلی از جاها اتاق منزل اینا شب ها همه تمام قاب عکس و همه چیز رو کشیدن پایین، ولی یه بلرزه همین ها بلافاصله میفته تو کله آدم، همین آدم میکشه تا قبل از اینکه بالا بیاد. ای عجب عکس میگذاشتیم اونجا و جمالی و هی من چنین چهره دارم فلان، الان همه چی برگشته. بله الان فعلا چهره آسمان خیلی جمالیه، به 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 و آفتابه و خیلی هوا ملایم و بهار شد و فلان، و ناگهان صحنه برگشت، رعد و برق و اون چنان که بله دلش میخواد گوششو بگیره که اصلا صدا نمیشه، داره دل پاره میشه تا جایی که خدا فرمود به و اینجا بشین نماز آیات بخون، ببین حالا آیات الهی رو تو که به این راحتی ها گوش به حرفای ما که نمیدی که. بله حالا بفرما، زلزله آمده بفرما، اینا جمال جلال هست خلق را چون آبدان صاف و زلال، صاف و زلال. خیلی توحیدی میخوانی، خیلی ما از شما توقع داریم موحد بشی، موحد به توحید قرآن بشی. بله خلق را چون صاف دان، صاف و چون آبدان، صاف و زلال، اندران تابان صفات زلجلال. در این حال تمام جزئیات شرع مقدس هم باشه، بله ای دشمنه، ای گناهکاره، ای نمیشه، با ای رفیق نمیشم، با اون نمیشینم، با ای نمیتونم، اونجا خلافه، اینو تن در نمیدم، حقه. هیچ اینا با حقایق فلسفه منافات نداره. اون معنای قسم چهارمه، وحدت وجوده، اول رساله لقاء الله رو دقت بهش بفرمایید. در اول معرفت نفس هم گفتیم و اون قسم اولش باطل بود، قسم دوم وحدت سنخیه بود، قسم سوم وحدت شخصیه، واحد کثیره، وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت بود. اینم توحیدش خوب بود، اما بالاتر اون قسم چهارم که وحدت، حالا انشاءالله باز این یه جزوهی داریم در حکمت عملی می نویسیم، انشاءالله الان دیگه بحث ایمان و کفرش رو می آمدم خدمتون تموم کردیم، دیگه آخر کفر شدیم اومدیم خدمت شما، بله ایمان و کفرش رو تموم کردم، بله اونجا آوردیم که ایمان چیه، کفر چیه، و به یک مناسبتی وارد این بحث شدیم. اون قسم چهارم رو باید خیلی روش زحمت بکشید، اون پیاده بشه که وحدت شخصیه در نزد آقایان عارفان که از اون بطون حقایق قرآنه، منتها آدم تا بهشتن در بدینا راحت میشه انشاءالله، موحد به توحید میشیم، دیر شده دروغ نمیشه. خب چرا اینجا آمدیم؟ چه خوب کردیم آمدیم، خیلی موجودی روا نتیجه ها، بله که این که گفتیم این بحث که انسان بعد از بدن به بوار و ویرانی بدن تباه نمی شود، معاد در حقیقت معاد روحانیه. ولی حالا چون شرع مقدس مأموریت داره که باید تمام مردم را هدایت بفرماید و اکثری مردم هم که در مرتبه خیالن دیگه، اینا همش باید شرع مقدس بشینه هی آقا بله این کار نکن، اونجا زبونت دراز میشه، این فعل حرام انجام نده، اونجا شکمت گنده میشه، اون یکی کار انجام نده، اونجا نمیدونم بر مثلا صورتت مثلا به صورت پلنگ، اون یکی عمل انجام نده، اونجا به صورت گرد میشه، اونجا اینجوری نکن، اونجا صورت اینها. آقا تمام این روایات همه بیان معاد جسمانیه و خوش فرمایشی مرحوم جناب شیخ الرئیس خودشون رسیده بودن، چشیده بودن، یافته بودن، فرمود که آقا این معادی که قرآن و روایات مطرح کرده، چون طرف حساب قرآن مجموع هدایت همه مردمه، باید قرآن بیشتر راجع به معاد جسمانی حرف بزنه، اما ماها نه، ما اولا که احاطه بر غیب عالم نداریم تا بتونیم جسمانی حرف بزنیم. ما میتونیم در معاد روحانی سفر کنیم. ماها از عهده بیان معاد جسمانی بر نمی آییم. معاد جسمانی صور برزخی اعمال و افعال را باید شرع مقدس که وحی منزل است باید بیان بفرماید. ما اینها حالیمون نمیشه. ما تا بخواییم به اسرار اینها از راه تجربه برسیم شاید نتونیم اصلا برسیم. الان شرع مقدس فرمود که اگر مثلا در شب عید قربان و نطفه بچه منعقد بشه، بچه یا شیش انگشتی میشه یا یه انگشت کم میاره. خب حالا اگه این رو شرع نمیفرمون، آقایان میخواستن این رو تحقیق بفرماین از جنبه علمی و برن این آقای پنج انگشتی، چهار انگشتی، شیش انگشتی ها رو جمع کنن روی کره زمین و روشون آزمایش کنن. چی جور میخواستن سرش رو بفهمن؟ آقا این مال شب عید قربانه. از کجا میخواستن تشخیص بدن؟ میتونن؟ آه این سلول چی نشون میده که مثلا این مال نطفه شب عید قربان چون منعقد شده اینجور شده؟ در نمیاد که. اینا دیگه عقل ما نمیکشه. خوش حرفی مرحوم آخوند در اسفار زده، مرحوم شیخ و رئیس، گفت آقا، یعنی بنده دارم حرفشون زبون میدم، اینقدر به حکما اشکال نکنید که شما چرا معاد روحانی میگید جسمانی نمیگید. فرمودن معاد جسمانی از حیطه تفهم بشر بیرون، ما نمیتونیم به اسرارش برسیم. این باید وحی الهیه باشه که تمام جزئیات افعال مردم را بگه آقا این فعل شما تبدیل میشه به فلون وصف، بعد اون وصف در قیامت برای شما فلون شکل رو میسازه. این کار علمیش رو به صورت کلی ما میتونیم بگیم که آقا افعال انسان مبدأ تکون ملکات در نفس میشه، بعد ملکات نفس در موطن قوه خیال و عالم آخرت مبدأ انشاء افعال و صور برزخی میشه. ما این کلی رو میتونیم بگیم، اما ما نمیتونیم بیایم تشخیص بدیم که حالا مثلا یکی شراب خورده صورت برزخی او به چه شکلی در میاد. این حالیمون نمیشه. یک کسی ربا خورده، قمار کرده، نعوذ بالله زن نامحرم دیده، زن نامحرم مویش خودش رو بیرون کشیده، چه کرده، ما دیگه نمیدونیم اینها باید به چه صورتی مشهور بشن، چه بشن. اگر هم الان میبینید تو تعبیر خواب آیا میفرمان تو خواب اگه فلون خواب رو دیدی دلیلش اونه، تعبیرش اونه، اینا برای اینکه انبیای سلف مثل حضرت ادریس، مثل حضرت دانیال، اینا بر اساس اتحاد با منبع غیب و وحی این حرفا رو زدن. آقایون دیگر مثل ابن سیرین آوردن زدن، وگرنه ابن سیرین را از او حرفای وحی و روایات رو بگیر چجوری میتونه بگه که این مثلا عمل اینجوری تو خواب جلوه میکنه؟ اینها کار وحیه. اینها رو دیگه ما نمیتونیم. معاد جسمانی اسراری داره که نمیشه تشخیص داد. این رو باید شرع مقدس بیان کنه. ولذا تمام، یعنی 99% قرآن میبینید آیاتی که در مورد معاد هست همه مربوط به معاد جسمانیه. معاد روحانی کم تو قرآن داریم، روایاتم معاد روحانی کم داریم. چرا؟ چون خیلی معلومه، برای اینکه مردمی که بتونن به معاد روحانی برسن کم داریم. و نمیبینیم اگه اجتماع را اول تا آخر همینه. از میلیون میلیاردش یه تک توک معاد روحانی پیدا کنن. اینا که نمیشه قرآن بیاره وقت خودشو بر اونم. نه اینکه آدمهای خیلی قویان، گفت العاقل یک فعل اشاره، بله، و الجاهل باید به طور فشتی، بله، اون عاقل اون یک دونه روایت بحثشه. اون به تعبیر جناب علامه رفیع قزوینی فرمود آقا یک همین یه جمله فت تمثل لها بشرن سویه برای ما کافی. ما هرچی در مورد تمثلات حرف بزنیم همین یک نیم جمله قرآن ما رو کافیه. بسمونه العاقل و یکفیه، الاشاره همین یک دونه کافیشه. اینجایی با دنبال مردم بگردیم آقا معامله میخوای بکنی اینجوری بکن، اگه اینجوری نشه اونجوری بکن، اگه اونجوری نشه اینجوری بکن، اگه اینجوری نشه اونجوری بکن، اگه اینجوری بکن اونجوری بکن. اینا داره طولانی میشه. اگه مردم عاقل باشن که قرآن اینقدر طولانی نمیشه. که فرض اگر قرآن میخواست نازل بشود بر خاتم انبیا و بر 14 تا معصوم، یعنی واقعا این همه قرآن آیه میخواست، واقعا چکار کنه؟ بله شما غیبت بکنید من شما رو اینجوری میکنم، آقا جان جان خدا دیگه قربونت بشیم، باید با ما اینجوری حرف بزنی؟ هنوز حرف غیبت، هنوز حرف دروغ، هنوز حرف تهمت. آخه ما شأن ما، حال ما، وضع ما، ما اصلا تو این وادی نیستی قربون شما بروی. بله اگه معامله کردی، ربا خوردی، گوشتون رو اینجوری میگیرم یا علیو. بله علی جان برمیگرده، جان خدا آخه من قربونت برم، اینها دیگه با ما چرا اینجوری فرمایش میفرمایید؟ اینا مال همین حرفای عموم مردمه، اینا فرمایش بفرمایید، از ما از اون بالاترها بفرمایید، اونها چه خبره؟ اینه که آقا قرآن اینجور تنزل 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 تنزل، این مردم بیچاره قرآن اینجور بیچارش کردن که اینجور پایین آمده، وگرنه قرآنی که با اون بالاها باشه که این همه کثرت نمیخواد جان، که جمع میشه این معاد. اینه که الان این اصل خیلی ما رو در فهم معاد جسمانی و روحانی کمک میکنه، و برای همیشه باقی و برقرار است. خب عقل بالفعل شده باشد، اگر کسانی عقل بالفعل شده باشند، اینا دیگه در معاد روحانی به سر میبرن. حرف مرحوم جناب متعلی سبزواری در نفس منظومه، در معاد منظومه. حالا انشالله عزیزانی که مشغول شدن انشالله اونجا هم میرسید، اونجا خیلی حرف زدیم تا حدی. و خواه در مقام و حد خیال توقف کرده باشن که بفرمایید 99%. بله این یکی دیگه پرطرفداره. اینها هم بله، اینها هم بعد از نفسشون، بعد از بدن جسم طبیعیشون باقی برقراره. اینا از بین نمیرن، یزید از بین نمیره، شمرها از بین نمیرن، از اون ور مسلمونهای خوب از بین نمیرن، نه خیر هستن که هستن که هستن، منتها در مرتبه خیال. حالا یا در مرتبه خیال ممدوحن بهشتیان، یا در مرتبه خیالات مذمومن جهنمیان. کیف کان، زوال برای او نیست و نابودی به او را نمییابد. اینک دلیل دیگر غالب در تجرد نفس ناطقه میآوریم انشاءالله. الحمدلله.